مزایل بهداشتی رعایت کنید. چون خودش مریض نشن، انقدر دکتر رو به هم خطر مندازید.
خب در بخش کرونا بیماری قرن در این لحظه ارتباط تلفنی ما برقرار شده با آقای دکتر جمال میرزایی فوق تخصص عفونی که خدمتشون خیر مقدم میگم. آقای دکتر درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
جناب قوامپور عزیز سلام، وقتتون بخیر. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه سرزمین، من در خدمتتون هستم.
متشکرم آقای دکتر. عرض کنم که ابتدا می‌خواستم لطف کنید کمی درباره اهمیت تزریق واکسن دوم برای مردم عزیز توضیح بدین تا پرسش‌های بعدی مطرح بشه.
خواهش می‌کنم. خب بله، خیلی ها فکر می‌کردن که همون که نوبت اول واکسن رو بزنن دیگه ایمنی ایجاد شده و میتونن تو هر جایی حاضر بشن. بله. نکته اصلی این هستش که واکسیناسیون وقتی میتونیم قابل اطمینان اعلامش بکنیم که حداقل دو دوز رو زده باشن و حداقل 2 تا 3 هفته از نوبت دوم هم گذشته باشه. اون وقت میتونیم بگیم یه فرد علیه کووید 19 واکسینه شده، که تازه همون هم باز باید با دوزهای بعدی بوستر تقویت بشه تا انشالله سطح مقاومت بیشتری رو علیه کووید 19 توی این روزا داشته باشیم.
بله بسیار عالی. آقای دکتر، حالا به نظر شما اگر از یک مدت معینی فاصله بین دوز اول و دوم باشه، یعنی بگذر از دوز اول، اشکال ایجاد میکنه؟ یعنی اون واقعا تأثیرش رو از دست میده یا نه؟
خیر، میتونن که حالا بعد وقتا به علت بیماری که مبتلا میشن افراد نوبت دومشون عقب میفته، اما هر وقت که از اون بیماری رهایی پیدا کردن و حال عمومیشون خوب شد، میتونن نوبت دوم اون واکسنشون رو تزریق بکنن و مشکلی هم ایجاد نخواهد کرد.
یعنی از ایمنی واکسن قبلی کم نمیکنه؟
نه خیر.
بسیار عالی. بعد نوعش هم متفاوت آقای دکتر یا نه؟ منظورم اینه که همون نوع باید تزریق بشه یا اشکالی نداره؟
کارهای تحقیقاتی زیادی در مورد نوبت سوم نشده، اما در مورد نوبت دوم بله، ایدئال این هستش که همون واکسنی رو که تو نوبت اول زدن در نوبت دوم هم دریافت بکنن، مگر اینکه حالا موارد خاصی باشه که در دسترس نباشه واکسنی که نوبت اول زدن و جایگزین کنن با واکسن دیگه از خانواده مشابه اون واکسن.
بله. آقای دکتر میرزایی، دوست عزیزی پرسش رو مطرح کرده، گفته که فاصله بعد از زدن واکسن آنفولانزا، ایشون مثل که دو واکسن رو زده قبلا با یه فاصله، حالا واکسن آنفولانزا رو تزریق کرده، میخواد ببینه چه فاصله زمانی نیاز هست که نوبت سوم رو احتمالا بزنه.
برای تزریق واکسن آنفولانزا هیچ فاصله ای نیاز نیست بین واکسن کووید و واکسن آنفولانزا باشه، یعنی در نوبتی که نوبت دومشون یا سومی که قرار واکسن بزنن، اگر قرار واکسن آنفولانزا رو هم بزنن، میتونن حتی همزمان در یک جلسه در دو بازو واکسن رو تزریق بکنن.
بله. و آقای دکتر به عنوان پرسش پایانی میخواستم ببینم چه توصیه‌ای دارید برای کسانی که همچنان یه مقداری پرهیز میکنن از زدن واکسن دوم و یا حالا بعدی احتمالا.
بله، به هر حال کم کم اون عزیزانی هم که مخالفت داشتن با واکسن دارن به این نتیجه میرسن که اگر این روزها شرایط قابل قبولی رو در کشور خودمون حاکم میبینیم، ناشی از واکسیناسیون گسترده ای که هستش که در مدت کوتاه انجام شد و این نتیجهش این شد که خب واقعا آمار مبتلایانمون سیر بسیار کاهش یابنده ای داشت، بسیار خوشحال کننده است، هرچند که نباید خیالمون راحت باشه و ممکنه همچنان در صورت عدم رعایت شیوه نامه ها و ورود سویه های جدید به کشور مجدد شاهد اوجگیری بیماری باشیم. بنابراین همچنان توصیه میکنیم که فاصله فیزیکی رعایت بکنید، ماسکاتون رو بزنید و تا حد امکان تو اماکن عمومی حاضر نشید.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم آقای دکتر میرزایی، خیلی لطف فرمودید. با شما بزرگوار خداحافظی میکنم.
بنده از شما متشکرم و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
پس از حمله شوروی و انگلیس در سوم شهریور 1320 به خاک ایران، دولت ایران تصمیم گرفت پیمانی با دول متجاوز منعقد کند و در حلقه اتحاد دول متفق درآید. به همین خاطر ششم بهمن ماه همان سال پیمان سه‌جانبه ای میان دولت‌های ایران، انگلیس و شوروی منعقد شد که به موجب آن کلیه وسایل ارتباط جمعی در خاک ایران در اختیار متفقین قرار گرفت. همچنین مقرر شد متفقین نسبت به ادارات و قوای امنیتی ایران و وضع اقتصادی کشور، رفت و آمد عادی سکنه، اجرای قوانین و مقررات ایران تا حد مقدور ایجاد گرفتاری نکنند. علاوه پس از توقف جنگ با دولت آلمان و همپیمانانش حداکثر طی 6 ماه قوای خیش را از ایران خارج کنند و تمامیت ارضی و حاکمیت و استقلال ایران را محترم بدارند. در پی انعقاد این قرارداد کمک‌های رسمی ایران به متفقین آغاز شد که در سرنوشت جنگ تأثیر حیاتی داشت. راه آهن و سایر وسایل حمل و نقل، خطوط ارتباطی، نفت، اسلحه، مهمات، خاربار، مؤسسات نظامی و بندری و نیروی انسانی در ایران در اختیار متفقین قرار گرفت. آنان ضمن استفاده از این امکانات از تجاوز به حقوق مردم کوتاهی نکردند و اگرچه ایران رسماً تحت اشغال نبود، اما مردم تقسیم کامل کشور را میان روسیه و انگلستان مشاهده می کردند. مصرف مواد غذایی توسط نیروهای متجاوز سبب بروز قحطی شد. به علت قطع ورود کالا، وسایل زندگی نایاب شد. قیمت بعضی از مایحتاج زندگی به 10 برابر قیمت آنها قبل از جنگ افزایش یافت. خرج پول توسط متفقین نیز سبب افزایش عایدات طبقه متوسط و کارگر شد و مجموع این عوامل تورم مخربی را باعث گردید که سربار مشکلات دیگر شد. در 17 شهریور 1322 حالت جنگ میان ایران و ژاپن اعلام شد و در آذر همان سال کنفرانسی در تهران منعقد شد که روزولت رئیس جمهور آمریکا، استالین و چرچیل نخست وزیران شوروی و انگلیس و عده‌ای از مشاوران نظامی و سیاسیشان در آن شرکت کردند. در این کنفرانس موافقت‌های میان سران 3 کشور متفق در مورد جنگ با آلمان و همکاری با سازمان ملل برای تأمین صلح به عمل آمد. همچنین 3 کشور با امضای یک اعلامیه 3 جانبه در 9 آذر 1322 از نقش ایران در کمک به متفقین، مخصوصاً در قسمت تسهیل وسایل حمل و نقل مهمات از ممالک ماورای بهار به اتحاد جماهیر شوروی قدردانی کردند و تعهد نمودند که استقلال و تمامیت ارضی و حاکمیت ایران را محترم بشناسند. اگرچه عملاً این پیمان نقض می‌شد و عواقب اشغال ایران همراه با عواقب زمامداری دولت‌های دوران محمد رضا شاه به نابسامانی اوضاع کشور می‌افزود.
نام ایران و ایرانی آنقدر بزرگ هست که بتوان با صدای رسا و بلند به همگان به جهانیان گفت ایرانیم و به سرزمینم افتخار میکنم.
خب رسیدیم به بخش بعدی، یعنی این گفتگوی روز که ارتباطمون برقرار شده با جناب دکتر سید محمد هاشمی دروجنی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ، که خدمتشون خیلی مقدم میگم. درود بر شما جناب دکتر هاشمی، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمتتون آقای قزانپور و همه شنوندگان خوب شما. روز شما بخیر. خسته نباشید.
ممنونم از لطفتون.
در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای دکتر، من میخواستم به هر حال بعد از کنفرانس قاهره این نشست و کنفرانس تهران شکل گرفت، میخواستم لطف کنید راجع به اهداف کلی و تصمیمات کلی که در این جلسه و کنفرانس گرفته شد برای جنگ جهانی بفرمایید. خواهش می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب بعد از قاهره دو رئیس جمهور انگلیس، نخست وزیر انگلیس و رئیس جمهور آمریکا به ایران اومدن. البته خود استالین نخست وزیر شوروی این طراحی برنامه و نشست رو انجام داده. این نشست سری بود، چون هیتلر دنبال این بود که با یک عملیاتی به نام پرش بلند اینا رو ترور کنه. به همین دلیل این عملیات نشست سری هست و در ایران بدون حتی ایرانی ها بدون حتی پادشاه ایران هم نمیدونست. آقای سهیلی نخست وزیر در روز ورود این رو خبر رو متوجه شد که اینها اومدن و از 6 تا 10 در ایران بودن و 4 روز در 4مین سال جنگ جهانی کنفرانس برگزار شد. هدف کنفرانس هم این بود که یک جبهه دومی برای آلمان، شکست آلمان ایجاد کنه. هرچند که آلمان در این سال دیگه در تمام جبهه ها شکست خورده بود و داشت عقب نشینی میکرد،
بله،
ولی برای هماهنگ ساختن متفقین و گشایش جبهه دوم اینا در ایران نشست رو برگزار کردن و در اینجا آمریکا به ارتش سرخ کمک کرد که بتونه در ضد حمله‌ای که علیه آلمانی ها انجام میده و بعد بتونه آلمانی ها را از خاک روسیه بیرون کنه، اونجا تصمیم گرفته شد. و یک تصمیم دیگه هم گرفته شد که کشورهای انگلیس، آمریکا، فرانسه و کانادا بتونن از در خاک اروپا به آلمانی ها حمله بکنن که در خاک نورماندی در 6 ژوئن 1944 این حرکت انجام شد که آلمان از دو طرف تونسته در چنگال متفقین قرار بگیره و تا شکست کامل پیش برن. و حتی آقای روزولت هم برنامه تجزیه آلمان رو پیشنهاد داد که آقایان استالین و چرچیل مخالفتی با این قضیه نکردن و این بحثی بود که در ایران تصمیم گرفته شد و بعد از این تصمیم اجرایی شد. تصمیم دیگه که ما میخواییم دارجه به تأثیر اون در ایران هم و جایگاهش در ایران هم بدونیم اینه که در روز نهم یادداشتی که دولت ایران به همین سران داده بود، در اون یادداشت به کاری که ایرانی ها تحصیل ارسال مهمات و کمکی که به متفقین در جنگ کردن یادآور شدن و همین هم باعث شد که در اعلامیه معروف تهران هم اون کشورهای متفقین نسبت به استقلال ایران و تمامیت ارضی ایران
تضمین کردن در واقع.
بله تضمین کردن، اما عملا ما میبینیم که این تعهدها انجام نشد چون روسیه بعد از جنگ برای گرفتن امتیاز نفت شمال این حرکت رو، یعنی خروج از ایران رو در کنار امتیاز نفت قرار داد. با توجه این که خب بعد از جنگ در جهت خودمختاری آذربایجان و کردستان به آقای قاسم پیشوری و قاضی محمد کمک زیادی نظامیان روسا انجام دادن و مشکلات زیادی برای ایران ایجاد کردن، سه ماه بعد از خود این اعلامیه تهران ما میبینیم که شرکت‌های نفتی انگلیس و آمریکا به ایران میان و تقاضای نفت جنوب شرقی ایران رو میکنن. اینا نشون میده که اونا حتی به این مسئله هم اعتماد کافی در رابطه با اون اعلامیه که داشتن نکردن و تعهد خودشون رو انجام ندادن. بعدن خب آقای ترومن، اصل چهار ترومن که کمک فنی هست بعد از جنگ جهانی در دوران تا دوران آقای دکتر مصدق، حتی بعد از کودتا به ایران هیچ کمکی نکرده بودن، ولی بعد از کودتا 28 مرداد ما می‌بینیم که کمک فنیشون رو به شاه انجام میدن که شاه هم اون کمک های فنی خودش رو در جهت کمک حل مشکلات انجام نمیده.
بله،
که آقای کندی وقتی رو کار میاد یکی از علتهایی که دنبال یک اصلاحات میگرده به خاطر همین قضیه هست.
بسیار خوب، متشکرم آقای دکتر، خیلی لطف کردید.
در خدمت شما دکتر هستم. سوالی باشه من در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم با شما، بزرگوار، خداحافظی میکنم.
روز بخیر.
اشغال پراگ، پایتخت لهستان، به دست ارتش آلمان برای متفقین قابل تحمل نبود. اتحاد جماهیر شوروی که به قدرت مقاومت دولت‌های غربی در برابر آلمان اطمینان نداشت، ترجیح داد به آلمان نزدیک شود. پیمان عدم تعرض آلمان به شوروی در 23 اوت 1939 نگرانی هیتلر را از جنگ در دو جبهه برطرف کرد. در اول سپتامبر 1939 ارتش آلمان به لهستان حمله برد و در سوم سپتامبر انگلیس و فرانسه به رایش آلمان اعلام جنگ کردند. لهستان در کمتر از یک ماه از ارتش‌های آلمان و شوروی شکست خورد و زمینه برای حمله به دیگر مناطق فراهم آمد. در آغاز آلمان و متحدانش در تمام جبهه‌های مغرب و مشرق اروپا و خاورمیانه و خاور دور به پیروزی‌های گسترده‌ای دست یافتند. از پاییز 1942 اوضاع تغییر کرد و اولین نشانه‌های شکست متحدین پدیدار شد. اشغال سرزمین‌های شوروی باعث اتحاد متفقین با این کشور شد و زمینه را برای تصرف سرزمین‌های از دست رفته فراهم کرد. در اواخر نوامبر 1942 ارتش سرخ شوروی در جبهه‌های مشرق ضد حمله گسترده خود را در حوزه ولگا در شمال و استالینگراد در جنوب آغاز کرد و تا دوم فوریه 1943 کلیه قوای آلمان را سرکوب کرد. ارتش سرخ شوروی به رغم مقاومت‌های سرسختانه قوای آلمانی در سایر نقاط شوروی به پیشروی ادامه داد و توانست همه سرزمین‌های تصرف شده را پس بگیرد. بدین ترتیب در اوایل سال 1943 دولت‌های محور ابتکار عمل را در کلیه جبهه‌ها از دست داده بودند. پس از گردهمایی سران انگلیس و آمریکا و شوروی در اجلاس تهران 28 نوامبر اول دسامبر 1943 آمریکا و انگلیس مشغول تدارک حمله‌ای شدند که بزرگترین عملیات نظامی جنگ جهانی دوم به شمار می‌رفت. روس‌ها نیز در بهار 1944 همزمان با حمله نیروهای مشترک آمریکا و انگلیس در شمال نورماندی تهاجم بزرگ خود را در حوزه دنیپر آغاز کردند و از آنجا به رومانی و بلغارستان و سپس آلمان حمله ور شدند. در جبهه غرب سپاه مشترک آمریکا و انگلیس پس از پس گرفتن پاریس در 25 اوت به سوی مرزهای آلمان پیشروی کرد و به این ترتیب از فوریه 1945 از مشرق و مغرب به خاک آلمان هجوم بردند.
سرزمین من شوق تبسم به لب خشکیده را می‌ماند.
در بخش امروز در تاریخ سرزمین من همراه هستیم از طریق تلفن با جناب رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ. درود بر شما جناب مختاری، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب آقای قوامپور و همچنین خدمت شنوندگان محترم سرزمین من.
سپاسگزارم.
روزگارتون بخیر باشه.
ممنونم. سپاس. اگر اجازه بفرمایید من دو بیت رو تقدیم میکنم بعد در خدمت شما هستم.
خدمت از بنده.
نام تو زیبنده چون دو ریگران ایران من، در گذر از هر زمان و هر مکان ایران من. برگ تاریخ چه زرین در فراز و در فرود، سطر سطرش رویدادی در زمان ایران من. در خدمتون هستیم، بفرمایید.
خدمت از من بندست، چه عالی و چه مناسب. خدمت عرض کنم که اولین مناسبت تاریخ امروز مربوط میشه به سال 1218 که تولد عباس میرزا منکارا فرزند محمد شاه قاجار و برادر ناتنی ناصرالدین شاه هستش که در چنین روزی به دنیا اومد و گویا محمد شاه نام او رو به یاد پدرش عباس میرزا ولیعهد فتحعلی شاه قاجار و به روایتی دیگر به خاطر ارادتی که به صدر اعظم و مرادش عباس میرزا عباس خان آغاسی داشت نام عباس رو برای فرزندش انتخاب کرده بود که در واقع مادر عباس میرزا ملک‌آرا خدیجه خانم سوگلی محمد شاه قاجار بود و بسیار مورد حقد و کینه و حسد مهدولیا قرار داشت و با وجود اینکه خب مهدولیا از قاجار بود و خدیجه خانم از قاجار نبود، اما بیشتر مورد در واقع مهر و محبت محمد شاه قاجار قرار داشت و همین موضوعی که در واقع این مادر و همچنین فرزندش مورد کینه محدودیا بودن. بعد از اینکه ناصرالدین شاه قاجار به سلطنت رسید، این در واقع دشمنی و کینه و سوء زن به فرزندش ناصرالدین شاه قاجار هم منتقل شد و به همین دلیل ما می‌بینیم بعد از دوره، در واقع توی دوره صدارت امیرکبیر هست که مدت اینها به قم میرن و با وسادت امیرکبیر باز به تهران برمیگردن. اما بعد از امیرکبیر به مدت 27 سال عباس میرزا ملک‌آرا خارج از ایران به سنبول در بغداد و استانبول تا اینکه با وساطت به ایران برگشت و در همین زمان هستش که لقب ملک‌آرا رو در واقع ناصرالدین شاه به او میده و همچنین حکومت زنجان رو. اما گویا بر سر گزارش هایی که به او رسیده بود از ترس اینکه جانش رو از دست بده به قفقاز گریخت و در اونجا بود تا اینکه با وساطت میرزا حسین خان مشیر دولت سپهسالار به ایران بازگشت و در دو سال آخر عمرش، یعنی در سال 1274 به عنوان وزیر عدلیه بود و در همین سمت هم بود که به هنگام سواری به دلیل سکته قلبی درگذشت در 25 فروردین 1276 و یک در مورد او مهمترین منبع و در واقع بهترین منبعی که میشه به زندگی عباس میرزا ملک‌آرا پی برد و آشنا شد با او، شرح حال عباس میرزا ملک‌آرا هستش که به کوشش دکتر عبدالحسین نوایی و به و با مقدمه عباس اقبال آشتیانی در واقع منتشر شده. مناسبت تاریخی بعد مربوط میشه به سال 1301 که روزنامه پیکار که در واقع توسط فرخی عزیزی، محمد فرخی عزیزی جایگزین روزنامه طوفان شده بود، توسط در دولت به علت انتقادی کرده بود توقیف شد. این روزنامه در واقع همون خط مش روزنامه طوفان رو داشت که شعارش در حمایت از نیروهای کارگر و رنجبران بود و یک رویه هم بود که وقتی یک روزنامه توقیف میشد، مدیر مسئول با امتیاز روزنامه دیگه سعی میکرد همچنان انتشار اون روزنامه رو با نام دیگری ادامه بده. و فرخی یزدی هم اون رویه رو پیش گرفت، اما در همون شماره اول وقتی انتقاد تندی از دولت کرده بود، روزنامه پیکار هم توقیف شد. البته بعدها در آلمان او و عده‌ای از همفکرانش روزنامه پیکار رو اندازی کرد که همین موضوع باعث در واقع تیرگی روابط ایران و آلمان هم برای مدتی شد. مناسبت تاریخی بعد مربوط میشه به سال 1311 که در چنین روزی رضا شاه در هیئت وزیران قرارداد دارسی رو به بخاری انداخت و اون رو سوزان. خب قرارداد دارسی که در واقع قرارداد نفتی بود که بین ویلیام نفتی دارسی و مظفرالدین شاه قاجار در سال 1901 منعقد شده بود، بعدها این قرارداد با سهام بیشتری که سهام زیادی که دولت بریتانیا در این قرارداد به دست آورد و شرکت نفت ایران انگلیس تأسیس شد، در واقع این بریتانیا بود که شریک امتیاز نفت شده بود و بسیاری از اتحافات رو در حق ایران روا می داشت و از سال 1307 هم دولت ایران احساس کرد که با توجه به اینکه بودجه دربار رو به کاهش گذاشته بود، رضا شاه تیمورتاش وزیر دربار رو مأمور کرد که مذاکراتی رو با شرکت نفت ایران انگلیس شروع بکنه برای اینکه سهام ایران در واقع افزایش پیدا بکنه و تیمورتاش به طور جدی وارد مذاکره با سرجان کتمن شد که نماینده شرکت بود و این مذاکرات به مرحله رسیده بود که حتی پیشنویسی هم توسط تیمورتاش تنظیم شده بود که هم سهام ایران افزایش پیدا میکرد هم مدت قرارداد. اما در همین موقع هستش که تیمورتاش مورد سوءظن رضا شاه قرار میگیره و از کار برکنار میشه و در همون زمانی که در واقع از وزارت درباری برکنار شده بود، رضا شاه این اقدام رو انجام داد و در هیئت وزیران قرارداد رو به داخل آتش بخاری انداخت و سوزان. و نکته جالب اینجاست که در همون زمان در واقع تجار، اصناف، گروه‌های متنفذ جامعه در واقع مجبور شدن که جشن شادی برگزار کنن به خاطر این اقدام قهرمانانه که تصور می‌شد رضا شاه انجام داده. ولی وقتی یک سال بعد قرارداد 1933 که تجدید نظر در دارسی بود، که قرارداد دارسی رو به مدت 60 سال تمدید کرده بود و خب با وجود نقاط مثبتی که داشت، نقاط ضعف بیشتری داشت، هیچ سر و صدایی در جامعه رخ نداد و قرارداد 1933 با کمترین مخالفتی در جامعه و میشه گفت بدون هیچ گونه مخالفتی به تصویب رسید و بعدها دکتر محمد مصدق تصویب قرارداد 1933 رو در مجلسی که در واقع نمایندگانش با در واقع نظر و تایید در واقع انتخاب شدن یک قرارداد غیرقانونی دونست. مناسبت تاریخی بعد مربوط میشه به سال 1322 که آغاز به کار کنفرانس تهران هست که از امروز یعنی ششم آذر تا نهم آذر در چهارمین سال جنگ جهانی در تهران برگزار شد. در واقع محل کنفرانس که تهران باشه از توافقات وزیران امور خارجه سه کشور ایالات متحده، بریتانیا و شوروی بود و گویا استالین این پیشنهاد رو داده بود که تهران به عنوان در واقع محل کنفرانس انتخاب بشه به خاطر نزدیکی به جبهه‌های نبرد شوروی با آلمان که در واقع بتونه همچنان کنترل داشته باشه بر میدان جنگ. و محل کنفرانس هم سفارت شوروی در تهران انتخاب شده بود و چرچیل و در واقع نخست وزیر بریتانیا و روزولت رئیس جمهور ایالات متحده و استالین رهبر شوروی از شرکت کنندگان در این کنفرانس بودند و چرچیل و روزولت حاضر نشدن خارج از سفارت باش محمد رضا شاه دیدار کنن و تنها
اتفاقا جناب مختاری رو همین رویدادی که فرمودید ما قبل از شما مفصل گفتگو کردیم اما به هر حال توضیحات شما کامل کننده بود. بسیار عالی. خیلی
بفرمایید. من مناسب تاریخی هم خدمت هستم عرض کنم که 1356 که تأسیس کمیته جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر هستش که در واقع بعد از اینکه علی اصغر آشتی جوادی نامه سرگشادی به محمد رضا شاه نوشت، در نوروز 56 در دیدار نوروزی که در منزل فتح الله بنی صدر در واقع افراد مختلفی از جمله دکتر علی شریعتی، مهندس مهدی بازرگان ها حضور داشتن، قرار شد یه جمعیتی در واقع ایجاد بشه که تا بتونن در واقع یک سری اقداماتی رو انجام بدن و به نوعی میشه گفتش که این حرکت نیروهای روشنفکری اهم از وکلا، قضات دادگستری، نویسندگان ها بود که این در واقع از نوروز 56 این فکر صورت گرفت تا اینکه در 6 آذر 1356 اعلام موجودیت رسمی شد که نیروهای مختلفی همطور که عرض کردم از روشنفکران، نویسندگان در اون حضور داشتن و مهندس مهدی بازرگان اولین دبیر کل اون بود.
ممنونم، خیلی لطف فرمودید جناب مختاری، سپاسگزارم، با شما بزرگوار، خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما باشه.
خب فرصت نداریم دوستانی، گفتن که خیلی ممنون خانم دکتر سمانه کاکاوند پژوهشگر هنر، گفتن که ممنونم که امروز به کریم خان زند و شیراز و زندیه پرداختید. و دوستان دیگری که راجع به آثار شیراز گفتن، متاسفانه فرصت نداریم، خیلی خیلی سپاسگزارم و وظیفه همه ماست که اطلاع داشته باشیم از تاریخ سرزمینمون و این برنامه هم داره همین ماموریت رو انجام میده، انشالله که مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته. اجازه میخوام به اتفاق همکارانم در این برنامه تا فرصتی دیگر با شما خداحافظی بکنم. بدرود و خدا نگهدار.
طرح ملی نورواری 2 بروکس مردم عزیز ایران سلام، این بار با طرح ملی نورواری 2 در خدمتتون. در این طرح ما الکتریکی های منتخب بروکس در سراسر کشور، هر کدوم از لامپ ها، چراغ ها و هالوژن های کهنه و سوخته و حتی باتری های کارکرده شما رو به قیمت مصوب ازتون برمی‌داریم و شما هم میتونید جای هر کدوم یکی از محصولات متنوع بروکس رو بردارید.
هر سوالی هم داشتید با شماره 021-75-116 تماس بگیرید و یا عدد 1 رو به سامانه 3075-116 پیامک کنید. طرح ملی نورواری 2 بروکس. بروکس نور.